بسم الله الرحمن الرحیم.
37 جلسه است که در شرح خطابه قدیر عرایضی رو تقدیم داشتیم و تقدیم می‌داریم. این جلسه هم راجع به ادامه خطبه قدیر صحبت می‌کنیم. منتها چون ایام میلاد حضرت صدیقه طاهره هست، این زن و شوهر هر کدومشون یه خطبه قراء تاریخی دربارهشون یا خودشون فرمودن. خطابه قدیر پیغمبر ایراد کرده درباره پیغمبر، درباره امیرالمومنین. خطبه فدک را خود حضرت زهرا ایراد فرمودن که از شاهکارهای ادبی تاریخ اسلام، مخصوصا از یک زن مصیبت دیده. این خیلی مهمه، یک زن مصیبت دیده خطابه ایراد کرده که جملاتش، ادبیاتش استثناس و فوق‌العاده است. و من فکر کردم که برای اینکه به اصطلاح اگرچه ما راجع به خطابه قدیرم صحبت کنیم، راجع به حضرت زهرا صحبت کردیم، برای اینکه حضرت زهرا در خطبه فدک در واقع از خطابه قدیر دفاع کردن، اما در عین حال برای اینکه جملاتی هم از خطبه فدک گفته باشیم، هر شب تو این سه شب یه چند جمله ای رو از اون برای شما توضیح عرض می‌کنیم. اول شرح خطبه قدیر رو عرض می‌کنم، بعد در یک سوم پایان وقت انشاءالله راجع به خطبه فدک جملاتی رو که خیلی شاهکاره مخصوصا در بخش توحیدش خدمتتون توضیح میدم. در خطبه قدیر که ما بحث میکردیم دو قسمت رو توضیح میدیم، یک بخش توحیدی خطابه و یک قسمت هم در بخش عرض کنم که ولایت. چون امروز از خطبه فدک راجع به توحید میخوام توضیح بدم، لذا توحید خطبه قدیر رو فاکتور میگیرم و برای شما از قسمت ولایت این خطبه که صحبت میکردیم توضیح میدم و عرض میکنم. به روح امیرالمومنین هم صلواتی خط بفرمایید. اون چه که راجع به امیرالمومنین علیه السلام بود تا این بخش رسیدیم، و فی علیین والله نزلت سوره العصر. به خدا قسم که این سوره والعصر درباره علی نازل شده است. و فی علیین والله نزلت سوره العصر. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی کوتاه است. والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این سوره والعصر که جز سوره های کوتاه قرآن کریمه. پیغمبر اکرم می‌فرمایند به خدا قسم این سوره والعصر درباره علی نازل شده است و علی رو تعریف می‌کنه و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. یه عرضی داشتم خدمتتون. من یه دستگاه، فرض بفرمایید که چی عرض کنم، یه قالب لیوان ساختم. من قالب سازم، فرض کنید مهندس قالب ساز. یه قالب لیوان ساختم و آوردم عرضه می کنم. حق دارم راجع به این قالب یه سری اطلاعاتی به مشتریان بدم. حق دارم یک کد و کلید رمز در این قالب قرار بدم. من حق دارم برای وارد شدن یه برنامه یه پسورد بذارم؟ حق دارم دیگه. چرا؟ برای اینکه سازندش هستم و آورندش. آیا پیغمبر اکرم حق داره راجع به کتابش؟ بچه ها اینو یاد بگیرید، چون این جز سوالات روزه، آنلاینه. میگن که کتاب که احتیاج به تفسیر نداره، که ما خودمون که میفهمیم، چه احتیاج داره که کتاب قرآن رو کسی بیاد تفسیر کنه؟ ما عقل که داریم، عربی یاد بگیریم میفهمیم. اولا که عربی هم یاد بگیریم نمیفهمیم خیلی هاشو، فقط ترجمه که نیست، لغت به لغت که آدم نمیتونه ترجمه کنه که. باید مفهوم و معنا و مراد رو بفهمین. حالا گیرم که یه چیزایی رو شما فهمیدین، آیا آورنده کتاب و شارع کتاب حق داره که بگه آقا منظور من از این جمله اینه؟ حق داره دیگه. اینو شما یاد بگیرین. در رشته مدیریت، مدیریت امور بازرگانی، یه کسی کتاب نوشته. خب در این کتابش یه اصطلاحاتی به کار میبره، میگه که یکی از اصطلاحات من دیزاینه. حق داره در ابتدای کتاب، در آخر کتاب این دیزاین یا تئوری رو که یکی از جملات پر کاربرد این رشته هست معنا کنه، بگه منظور من از دیزاین اینه، از تئوری اینه. در فارسی میگه که منظور من از تعامل، یکی از چیزهایی که مدیر کلا زیاد به کار میبرن واژه تعامله، میگه منظور من از لغت تعامل اینه. یکی از لغتهایی که توی مدیریت ها خیلی به کار میبرن کلانه. کلان تو فارسی، تو ادبیات فارسی، میگه منظور من از کلان این رنجه. اگر گفتم خورد یعنی مثلا یک دستگاه تا 100 دستگاه، اما اگر گفتم کلان 400 دستگاه به بالا، میتونه اینو بگه یا نه؟ حق داره، برای اینکه کتاب نوشته. آیا صاحب قرآن کریم حق داره بگه منظور از این آیه اینه و منظور از این جمله اینه، یا ما باید براش رساله بنویسیم تعیین تکلیف کنیم؟ عرف دنیا چیه؟ عرف دنیا اینه که تمام علوم اصطلاحات دارن، شرح اصطلاح دارن تمام علوم. لذا شما میبینید که یه عرض کردم که یک دیکشنری خیلی خوشم اومد، خیلی این دیکشنری جالب بود. یه لغت رو شما اونجا معنا میکنید، میگید لغت اکولتیشن یعنی غیبت. بعد در پایین صفحه می نویسد که آلترناتیو این لغت، این 5 تا لغته که مشابه جایگزین نوبت بعدی اینا به کار می رن. حق داره، خیلی جالبه، باید اینو بگه. یه کسی که زبان رو داره تعریف می کنه معنای لغت رو میگه، بعد آلترناتیواشو در لغت‌های مختلف میگه. در علوم نظامی اینه، در علوم اقتصاد اینه، در مدیریت معنای این لغت اینه، در فیزیک اینه، در شیمی اینه، در اصطلاح کامپیوتر اینه. حق داره بگه یا نه؟ بله حق داره. میخوام اینو عرض کنم که آورنده و نویسنده یک کتاب، کاشف یک پدیده، سازنده یک ماشین، حق داره که بگه که من این اصطلاح رو برای این وضع کردم. اگر اون سازنده کامپیوتر اسم کامپیوتر رو کامپیوتر نذاشته بود، اسمش رو گذاشته بود زغال، ما امروز گفتیم زغال. در فرهنگستان فارسی اگر به جای رایانه، مثلا میگم، به جای رایانه میگفتن برگ سبز، ما میگفتیم برگ سبز، اصطلاح دیگه. اون میتونه وضع کنه و حق داره که معنا کنه. عرضم اینه، این نکته رو بگیرید. آورنده و نویسنده یک علم و یک کتاب حق داره اصطلاح جعل کنه، بگه من وقتی میگم این یعنی این. اینو میگن اصطلاح علمی، اصطلاح شرعی، اصطلاح متشرعه، اصطلاحات علوم. لذا در تمام کتابهای علوم در این یک کار دانشگاهی است. و البته اینو به شما بگم که فکر میکنید اروپاییه، خدا شاهده که در قدیمی ترین کتابهای ما که از 11-12 قرن مونده، دانشمندان همین دانشمندان فقیه ما و قدیمی ما که تو نجف و اینها تحصیل کردن و در به اصطلاح شهرهای تو بازم قدیمی تر در کوفه بودن، در مدینه بودن، اینها کتابایی که نوشتن اصطلاح معنا کردن. من برای شما میارم، خیلی جالبه. حالا اینی که الان دم دستمه اینه، یک مفسری ما داریم مال 4 قرن قبله به نام فیض کاشانی، کتابی نوشته در تفسیر به نام ایشون، 3 تا تفسیر نوشته، تفسیر صافی و تفسیر اصفا، 3 تا کتاب. در این تفسیر صافی در ابتداش 12 تا مقدمه و پروپوزال نوشته برای علوم قرآنی، اصطلاح جعل کرده. در همون قرن 4 یک محدث عالی مقام شیعی به نام سید هاشم بهرانی تفسیر نوشته به نام تفسیر برهان. در ابتدای تفسیر برهان مفصل 70-80 صفحه لغات اصطلاحات علوم قرآنی رو معنا کرده. حق داره. اینو میخواستم اینو بگم که هر صاحب کتابی حق داره در دفاع از کتابش و شرح کتابش لغت معنا کنه، اصطلاح معنا کنه، اصطلاح جعل کنه، کد معرفی کنه، قفل بذاره. بابا الان سی دی ای که درست میکنن، اونایی که زیاد کار میکنن قفل براش میذارن، برای کامپیوتر خودش پسورد بذاره که کسی نتونه وارد بشه، یا اینکه با رمز خاصی وارد بشه. این عرف دنیاست. پیغمبر اکرم آورنده کتاب قرآن حق نداره بگه من منظورم از این جمله اینه. من اینو عرض میکنم، افتخار شیعه این است که میگوید که آورنده قرآن حق دارد اصطلاحات قرآن رو معنا کنه، جملاتش رو معنا کنه، تفسیر کنه، تعویل کنه، بگه این برخلاف ظاهرشه، این مصداقش اینه، اون مصداقش اونه. شیعه افتخارش اینه. ولی روشن فکر نماهای امروز میگن ما همین که عربی یاد گرفتیم، حالا خیلی هاشون که دیگه خیلی افراطی شدن، میگن اصلا عربیش هم نمیخواد. شما چرا اصلا قرآن رو عربیشو میخونید وقتی عربیشو نمیدونید؟ همه فارسیشو بخونید. پدر آمرزیده، این فارسی تا عربی فاصلهش بین به اندازه فاصله آسمان تا زمینه، اصلا ربطی نداره به هم. ما باید از این عربی ترجمه ها رو برداریم. اون وقت اونایی هم که به عربی قائل هستن میگن ما عربی یاد گرفتیم میتونیم قرآن رو تفسیر کنیم، عقل داریم خودمون. یعنی چه که شما آخوندا، منظورشون از ما آخوندا فقط ما آخوندا نیستیم، ائمه هم هستن، اونا آخوندن دیگه. یعنی چه شما آخوندا علم تفسیر و تعبیر رو بردید در خون خودتون فقط و یه عده خاصی رو عالم به قرآن میدونید؟ همه عالم به قرآن. این اشکال امروزه. ما میگیم آقا آورنده یک کتاب حق دارد اصطلاح جعل کنه، حق داره بگه منظور از صلات در خلاف معنای لغوی که به معنای دعا کردنه، به معنای دعای خاصه، اسپشیال دعاست. دعای خاص یعنی اینه که اولش بگه الله اکبر، آخرش هم بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه پکیج خاص، یه سیستم عملی خاصه، حق داره بگه، گفته. اون وقت اینجا در این خطابه قدیر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میگن که تو روایات میگن تنها دعایی که از همه حتی از کافر مستجاب میشه صلواته. دعاست دیگه. خیلی عجیبه ها. یعنی مشرکترین مشرکم از خدا بخواد که درود و سلام بر پیامبر بفرسته، خداوند دعاشو مستجاب میکنه. خیلی عجیبه. راجب صلوات من تا حالا صحبت نکردم. میفرماد و فی علیین والله نزلت سورت العصر. درباره علی به خدا قسم سوره ولعصر نازل شده. قسم میخوره پیغمبر تمام این قسمت ها را از کتاب های اهل تسنن ریفرنس داده، مکرر از کتاب های تسنن، که در اونجا روایاتی از پیغمبر اومده در کتاب های سنی ها که منظور از سوره والعصر علی است، اینجا میفرماد و فی علیین والله نزلت سوره العصر، درباره علی نازل شده به خدا قسم سوره العصر. بعد حضرت میفرمایند ان، بعد یعنی یه جوری معنا میکنن یه جوری قرائت میکنن که این که شأن نزول این سوره و آیه علی است روشن بشه. میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند همه مهر بخشنده. الرحمن رو چی معنا میکنیم؟ همه مهر. اما الرحیم یعنی مهر خاص داره نسبت به افراد خاصی. به نام خداوند همه مهر، مهر خاص برای عده خاص که دارد، والعصر قسم به زمان. حالا ما تفسیر نمیگیم، اون موقعی که تفسیر میگفتیم که برخی از نوارش هم هست، توی جزئیات این کلمات و قسم ها نکته های ادبی و عرفانی و معرفتی که بود عرض میکردیم، الان دیگه وقتش نیست. والعصر، چرا خدا به زمان قسم خورده؟ اصلا زمان چه حقیقتی است؟ زمان یک حقیقت فیزیکی است یا حقیقت متافیزیکی است؟ زمان روی اجسام دارای طول و عرض و عمق هست یا نیست؟ زمان مقدار حرکت دینامیکی، دیالکتیکی و جوهری است. اینا بحثایی است که ما در اینجا نداریم، چون به اصطلاح بحثش اصلا مناسب با این جلسه نیست. ان الانسان لفی خسر. ان الانسان یعنی جنس انسان در زیان است. در زیان است یعنی استعداد رفتن به سوی زیان را دارد. ان الانسان لفی خسر، هر آینه. الانسان یعنی کل الانسان، الانسان یعنی جنس انسان. هم الف لام رو میتونیم الف لام جنس بگیریم، هم الف لام به معنای استغراق که به جاش کل میشینه، یعنی میتونیم الف لام رو برداریم به جاش کل بذاریم. ان الانسان لفی خسر، همانا الانسان یعنی کل الانسان، الانسان یعنی جنس انسان، در زیان است و در زیانکاری، یعنی استعداد زیان داره. چرا استعداد زیان داره؟ برای اینکه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. برای اینکه انسان آزاده، وقتی آزاده میتونه به سوی زیان بره، میتونه به سوی نفع بره. ان الانسان لفی خسر یعنی انسان استعداد رفتن به سوی زیان، استعداد گناه را داره. ان الانسان لفی خسر الا علی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پیغمبر میفرماد الا علی الذي امن ورضي بالحق والصبر، مگر علی که سرسلسله اهل ایمان و ایمانیان است. میدونید چرا به علی پیغمبر 8 مرتبه پیغمبر اکرم در خطابه قدیر واژه امیرالمومنین رو بردن؟ شما میدونید که این واژه خیلی پتانسیلش بالاست. امیرالمؤمنین یعنی فرمانروای اهل ایمان. اون وقت توی اهل ایمان کوچیک کوچیکش اونایی که امیرالمؤمنین فرمانرواشه، ابوذر و سلمان و حجر و حذیفه یمان و اینا هستن. امیرالمؤمنین است. توی مؤمنین امیر و فرمانرواست. لذا الا علی الذی آمنه، علی هم ایمان آورده هم فرمانروای ایمانیان است. و رضی بالحق و صبر، هم راضی شده به حق هم راضی شده به صبر. بچه ها یه سوالی رو برای شما جواب بدم به مناسبت این از صبر. در همین خطابه قدیر، بازم گفتم این جوانانی که روی خطابه قدیر کار میکنن خدا توفیقشون بده، گفتم که یه خود آماری کار کنن، چند دفعه اسم علی اومده، چند دفعه صبر اومده، چند دفعه صابر اومده. یکی از واژه هایی که پیغمبر در خطاب قدیر برای امیرالمومنین علیه السلام کار بردن واژه صابره. او از صابران است. او رضی بالحق، گفتنش خیلی راحته، راضی به حق شده و راضی به صبر شده. یه اشکالو جواب میدم به مناسبت صبر. میگن که اگر علی علیه السلام حق بوده و خودشو حق میدونسته، چرا اینقدر شمشیر نزده برای گرفتن حق خودش تا کشته بشه؟ شمشیر میزن. جواب اینه که اولا هر کشته شدنی مطلوب نیست. هر کشته شدن مطلوبه؟ در هر شرایط کشته شدن مطلوبه؟ اینجوری نیست. یعنی امام حسین علیه السلام در کربلا اگرچه میدونستن کشته میشن، اما اگر یه جوری میشد که جنگ میکردن دشمنان رو میکشتن، کشته نمیشدن، داشتن میرفتن به اون طرف. یعنی امام حسین نرفتن بگن که بیان منو بکشین. اینکه شمشیر زدن دفاع کردن معناش اینه که میخواستن تا بشه کشته نشن. هر کشته شدن در هر شرایطی مطلوب نیست. بله اگر دفاع کرد منجر شد به کشته شدن خیلی عجب داره. یعنی اینو میخوام بگم که کشته شدن اصل نیست، اصل دفاع از دینه. در راه دفاع از دین اگر کسی کشته بشه شهیده، در راه دفاع از مالش هم اگر کشته بشه کسی شهیده، در راه دفاع از ارزش و ناموسش هم کشته بشه این شهیده. هر کشته شدنی مطلوب نیست. این یک. دو، امیرالمومنین اگر در اون زمان میرفت برای دفاع یعنی گرفتن حقش، او بود و 3-4 نفر 5-6 نفر همه رو سرشون رو میذاشتن زیر آب، بعد میگفتن که با جماعت مسلمین مخالفت کردن و پیغمبر جماعت مسلمین رو امضا کرده، اینا محکوم به کفر و ارتدادن. یعنی نه تنها میکشتن، مرتدشون میکردن میکشتن. سه، پیغمبر بهشون فرموده بودن، سند داریم در کتاب سلیم ابن قیس هلالی این متنها آمده، پیغمبر فرمود یا علی، ازش عهد گرفت و چند جای نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام به این عهد خودشون اشاره کردن که گفتن پیغمبر از من عهد گرفته، پیمان گرفته. علی اینو دقت کنید بهتر از خوبه، یعنی مطلب رو بگیرید. گفت علی اگر یاری داشتی که بتونی حقتو بگیری بگیر، و الا صبر کن و بشین تو خونه. باید ببینیم علی اقدام کرده برای جمع شدن یاران یا نه. سنی هم نوشتن، شیعه هم نوشتن، بعد از اینکه پیغمبر رو دفن کرد، غسل کرد، کفن کرد، دفن کرد، پیغمبر دوشنبه رحلت کردن، غروب سه شنبه دفن شدن، آخرین ساعات شب چهارشنبه دفن شدن. از روز چهارشنبه شب، یعنی همچین شبایی، امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها را سوار درازگوش میکرد با حسن و حسین، در خونه مهاجرین انصار تخت 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 تخت، بله شما حاضرید از حق من دفاع کنید من حقم رو بگیرم؟ بله. فردا ساعت 10 صبح در رهبه، مثلا میگم اینجوری، در رهبه، در مدینه که رهبه نبوده، رهبه یعنی جای وسیع، در فلان جا حاضر باشیم، علامتش این باشه سرمونو بتراشیم که به معنای تسلیم شدن به علی است. هر شب در خونه 30 نفر 40 نفر 50 نفر میرفتن، صبح 2 نفر 3 نفر میومدن. وقت با 2-3 نفر امیرالمومنین علیه السلام بره جنگ کنه که خون همه هدر بره، بعدم بگن که اینا مخالفت با جماعت مسلمین و خلافت مسلمین کردن، خلیفه مسلمین کردن، کشته شدن، خونشون مباهه. یه توضیح داره، خوب اینو یاد بگیری چون این سوال خیلی میشه. حداقل من 100 بار این سوالو از جوونا شنیدم، 100 بار، و اینا معمولا تو دانشگاه ها استادات نمیدونم اشکال کنندگار اینها میکنن. یه توضیح داره، توضیح اینه که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که در یکی از خطبه ها چند بار امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که مردم حدیثو عهد بالاسلام، خوب گوش کن این نکته رو دقت کن، مردم حدیثو عهد بالاسلام یعنی نسبت به اسلام جدیدن، هنوز اسلام در عمق وجودشون پیاده نشده، جدید الاسلام هم. اسلام در عمق وجودشون هنوز پیاده نشده که بایستن در دفاع از اسلام. اما امام حسین زمانی به امامت رسید و کربلا رفت که یه عده اسلامشون جا افتاده بود، یعنی تنهشون محکم شده بود. اگر حمزه بود من دفاع میکردم، برای اینکه یه دونه حمزه نداشتیم. افرادی بودن که حدیث و عهد بالاسلام بودن، قابل اعتماد نبودن. این خیلی نکته مهمیه. پس امیر المومنین علیه السلام میفرماید که الا علی الذی آمن و رضی بالحق، علی که ایمان آورده و به حق راضی شده و صبر، یعنی صبر کرده، و صبر علی اسلام رو نگه داشت. با اینکه وقتی به حکومت رسید، خیلی این سوال میکنن، میگن که علی علیه السلام وقتی به حکومت رسید که دستش باز شد، چرا خیلی کارا رو نکرد؟ همین سه تا جنگی که با ناکسین و قاسطین و مارقین کرده، اونا ایجاد کردن، نشون داد که خیلی هم دستش باز نبوده. امیرالمومنین یه روزی در ماه مبارک رمضان تو لشکر خودش، در حکومت خودش، تو لشکر خودش گفت این نماز تراویحی که 100 رکعت 50 تا 2 رکعتی به اصلا شبای ما رمزون نماز مستحب به جماعت میخونن، این بدعته. یه دست بیان لشکر پا شدن گفتن وا سنت عمرا، این سنت عمره، تو میخواست سنت عمره تعطیل کنی؟ بسیاری از مردم وقتی اومدن با علی بیعت کنن گفتن، دست دراز کردن، گفتن ما بیعت میکنیم علل کتاب و سنت پیغمبر و روش شیخین، حضرت هم داره روش شیخین، نه بر کتاب و سنت بیعت میکنه، دست کشید. این بوده، اصلا بساطی بوده و بساطی است. یعنی اینو میخوام عرض کنم که مردم جدید الاسلام بودن، اون اسلام در وجودشون تحقق پیدا نکرده بود که بیان بیستن. یعنی در زمان امیرالمومنین علیه السلام چند نفر بودن، حتی کسانی مثل زهیر ابن قین، زهیر ابن قین سنی بوده، عثمانی بوده، اما با یک صحبت 5 دقیقه امام حسین علیه السلام که رسول خودش رو فرستاد باش صحبت کرد، مثل وجودش طلا شد و تغییر کرد. اما امیرالمومنین نداشتن اینا رو. یه عرضی خدمتتون داشتم، اینم بگم بعد خطبه فدک رو چند جملهشو معنا کنم. یکی از صحابه خیلی خوب امیرالمومنین علیه السلام سلیمه. شما اینو بدونید آقایان، هر کسی با امیرالمومنین هر نسبتی داره متهمه. خیلی عجیبه. یعنی شما اینو در ذهنتون بگیرید، خودتون برید مطالعه کنید منصفانه. اونایی که اسم امیرالمومنین روشونه، پدر امیرالمومنین، مادر امیرالمومنین، مادر زن امیرالمومنین خدیجه، خدیجه که دیگه خیلی زود از دنیا رفت، در کتاب‌های اهل تسنن خیلی اسمی از خدیجه نیست، اینقدر که اسمی از حفصه و عایشه است. چرا؟ برای اینکه خدیجه مادر زن امیرالمومنین و مادر حضرت فاطمه است. ابو طالب رو که میگن مشرکه، برای اینکه پدر امیرالمومنینه. خطابه قدیر مجهوله، برای اینکه مربوط به امیرالمومنینه. هر چی که مربوط به امیرالمومنین، به اطراف امیرالمومنین باشه متهمه. یکی از صحابه ملای باسواد متعهد متدین با وفای با محبت امیرالمومنین سلیم ابن قیس هلالی است. یه توطئه‌ای کردن، یه چهره ای از سلیم ساختن که سلیم جعال حدیث نسبت به امیرالمومنین، و به چه سلیم رو خراب کردن. الان شما اسم سلیم ابن قیس هلالی بیارید، میگن خیلی اهل قلوف بوده، هر کی اومده مقامات امیرالمومنین رو از پیغمبر نقل کرده میگن اهل قلوف بوده. خیلی عجیبه. در یه تاریخ نویسی هست به نام مسعودی تاریخی نوشته به نام مروج و ذهب. یه خود زودتر بیا، مگه الان از مکه اومدی؟ به نام مروج و ذهب. مروج و ذهب یه مقدار از مقامات امیرالمومنین نوشته، میگن این شیعه غالیست، قلوف کننده است، لذا حرفش معتبر نیست. اما طبری اولین دشمن در جهان اسلام نسبت به امیرالمومنین، خیلی محبوبیت داره، تاریخش به عنوان ریفرنس درجه اول تاریخ اسلام اهل تسننه، چون دشمن‌ترین دشمن نسبت به امیرالمومنین و نسبت به اهل بیت ملاک. خیلی حرف دارم بزنم، بقیهش فردا شب، پس فردا شب. شما به این آقایانی که توی دانشگاه و توی مجامع علمی و اون ور این ور راجب امیرالمومنین علیه السلام و راجب حضرت زهرا و اینا حرف میزنن و سوال دارن و عرض کنم که اشکال میکنن، شما بپرسین، شما محققین؟ محققم دیگه. محقق یعنی چی؟ یعنی باید هم کتاب موافق بخونم کتاب مخالف رو. یه آقایی در 30 سال پیش 35 سال پیش اومده با یه عده جوان ها جلساتی داشته، کتاب های نوشته اسلام شناسی 500 خورده صفحه، تهران باز کردم در زنجان بستم، همه کتاب خوندم، تمام ریفرنساش ریفرنس های اهل تسنن. چی آخه؟ یعنی تو نمیدونستی ما کتابی به نام کافی داریم و توش تاریخ داره، تاریخ ائمه داره؟ تو نمیدونستی ما کتابی به نام بهار مجلسی داریم که توش تاریخ داره؟ تو بصائر و درجات رو نمیتونستی بشناسی؟ چته؟ که تمام مآخذ و ریفرنسات از اهل تسنن، تاریخ طبری، سیره ابن هشام، تاریخ طبری. تو نمیدونستی که پیغمبر فرموده انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، که اومده اطرتی رو حذف کرده، اونو که سنی‌ها نقل کردن نقل کردی، گفتی کتاب الله و سنتی. اینقدر کتاب افتضاح بود مریدای خود آقا کتاب رو جمع کردن، دیگه نیست اون کتاب، دیگه نیست. 500 خورده صفحه، جز اولین کسانی که در 40-35 سال پیش من خریدم از تهران تا زنجان، خدا شاهده دقیق خوندم. محقق اینجوریه؟ یعنی محقق نوشته های مستشرقین مسیحی رو مانند ماسینیون به عنوان ریفرنس قبول کنه، اما در 1200 سال قبل 100 سال قبل شیخ صدوق کتاب نوشته به عنوان مآخذ اهل تشیع، اونا رو بذاره کنار، بعد مجلسی رو حاشیه نشین دربار صفویه بدونه، با یه جمله بشوره بذاره کنار، مقدس اردبیلی رو بگه که گاندی بهتر از مقدس اردبیلی. شما خیال نکن من که اینجا نشستم همینجوری بیخبرم از همه جا. با خودم عهد کردم در 15 سالگی 16 سالگی هیچ کسی را و هیچ کتابی را قبل از بدون این که بدانم نه تعریف کنم نه تکذیب کنم. محققی آدم، محقق یعنی اینی که کتاب هر دو طرف رو بخونه، نه اینکه کتاب دشمنان رو بخونه. 99% کسانی که امروز اسمشون رو محقق گذاشتن، ادعای روشن فکری میکنن، اسلام شناسی میکنن و از غیر مکتب امام صادق و امام باقر علیه السلام ارتزاق میکنن، اینا مغرزن. اون 1%شون هم احتیاط میکنم، میگم شاید یه نفری باشه واقعا اشتباه کنه، ولی نمیشه اشتباه بکنه. در یکی از کتابخانه های اروپا، در یکی از بزرگترین کتابخانه ها، کتاب ها اینقدر زیاده با میکروفیلم نگهداری میشه، اینقدر زیاده میکروفیلم، یعنی 100,000 تا کتاب میشه یه جعبه کوچیک. اصلا میکروفیلم یعنی فیلم های کوچیک نگهداری میشه. اینا محققن، این همه همه جا هست، در تمام کتابخانه های دنیا کتاب های شیعه هست. اینا چشونه که وقتی میخوان اسلام رو بشناسونن، تمام مآخذ و ریفرنس ها از دشمنترین دشمنان اهل بیت، تاریخ طبری و تاریخ ابن اسیر و سیره ابن هشام و سیره حلبی، تمام اینا شما نگاه کنید دیگه چیکار میکنن. اینا دربار نبودن که شما ازش ریفرنس دادی، اینا حاشیه نشین دربار نبودن، از بای بسم الله کتابشون تا تای تمتشون برای شاهان نوشتن. اون وقت مجلسی که دستگاه صفویه رو هدایت کرده به سوی تشیع و از امکانات اون استفاده کرده حاشیه نشین دربار شد. چون الان چاپ کننده اول کتاب زاد المعاد مثلا، چون اینو انتقاد کرده، اول کتاب زاد المعاد اونم به مجلسی ربط نداره، گفته در زمان سلطان ابن سلطان ابن سلطان خاقان ابن خاقان ابن، آقا به این اشکال کرده که حاشیه مجلسی کل حرفش مردوده به خاطر اینکه حاشیه نشین دربار بوده. اینا محققن، اما مجلسی، اما کلینی که برای به دست آوردن 15,000 خورده ای حدیث 20 سال سفر کرده و حدیث جمع کرده، این آدم متعصبی بوده. آدم محقق باید همه رو ببینه. لذا علی، وقتی میخوام علی را بشناسیم و اعتراض بکنیم که چرا علی جنگ نکرده، اگه راست میگه خودشو به کشتن میداد، کشتن اصل نیست. علی صبرش بیشتر از ضرب شمشیر اذیتش کرده، و صبر علی و اولین مظلوم علی. آدم به خاطر بقای اسلام جلوی خودش همسرشو بزنن، اونم تجسم غیرته. علوی صبره. گفت که حضرت زهرا گفت چی نشستی؟ مثل بچه ای که قنداقش کرده باشن نشستی. حجرت الزنین و شملت شملت الجنین، اشتملت شملت الجنین، عبا رو به خودت پیچیدی نشستی تو خونه و به زنت در همون هی صدای اعظم بلند شد، گفت فاطمه جان میخوای این از اون باشه یا نمیخوای باشه؟ اگر میخوای صدای اذان باشه بذار من صبر کنم، اگر من برم کشته بشم دیگه صدای اذان نیست. صبر کرده علی برای که ما امروز بعد از 14 قرن بنشینیم اینجا راجب خطابه قدیس صحبت بکنیم. و اگر علی صبر نکرده بود و اگر فاطمه بین در و دیوار خورد نشده بود، امروز صحبتی از خدا نبود، صحبتی از نبوت نبود، صحبتی از قدیر نبود، صحبتی از علی نبود، صحبتی از امیرالمومنین نبود، صحبتی از امام زمان نبود. این صبر علی بود که دین رو امروز به دست ما رسوند. لذا علی اول مظلومه. لذا در زیارت عاشورا که امام باقر علیه السلام از زبان وحی نقل میکنه، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. شما دیدید فتوای مراجع را در یک قضیه اختلافی اخیر فتوا دادن مراجع تقلید، خدا سایه‌شون رو بر سر ما مستدام بداره، که لعن دشمنان اهل بیت جز عقاید ضروری شیعه است. اگه شیعه لعن نداشته باشه چی داره؟ و تمام تلاش این روشن فکرا که اسم خودشون رو محقق گذاشتن که این لعن رو بردارن، چون تمام دیوار و مرز این لعنه. لعن نباشه ما اونا رو هم خوب بدونیم چیزی نمیمونه. خیلی جوانها بیدار باشید، خیلی مواظب باشید. امیدوارم که خداوند متعال دل امام زمان رو شاد کنه، اون حضرت رو از غم و قصه نجات بده با مژده به فرج و ظهورش، اون حضرت را با ظهورش از زندان غیبت، دوران غیبت، تاریکی زمان غیبت نجات بده انشاءالله. لذا می فرماید که الا علی الذی آمن و رضی بالحق و صبر، صبر کرد، حق را پذیرفت، راضی شد به حق، راضی شد به صبر. صبر کند برای اینکه اسلام بماند، و چون مردم جدید العهد به اسلام، حدیثو عهد به اسلام، واژش اینه یاد بگیر، حدیثو عهد به اسلام یعنی جدیدن اسلام آوردن، اون غیرت و همیت اسلامی رو ندارن مگر افراد خاصی، که خود امیرالمومنین در جاهایی به این مسئله اشاره میکنن. خدا شاهد آقایون دوستان من، از اون موقعی که با حدیث قدیر، با این خطابه قدیر خدا توفیق داده بیشتر درگیرم، میبینم چقدر امیرالمومنین حتی بین ماها مظلومه. با هر 100 نفری که من صحبت میکنم میبینم 2 نفرشون فقط اسم قدیر رو شنیدن، اسم من کنتو مولا فهازا علی و مولا، اما نه خطابه، نه سخنرانی، نه منطق، نه مقدمه، نه آخره، هیچ. طول دادم، میخواستم که در این تتمه وقت که 5-6 دقیقه فرصت دارم یه بخشی کوچکی رو از خطبه فدک حضرت زهرا عرض کنم. در واقع در ایام فاطمیه اونی که کشته شد امیرالمومنین بود، اونی که روحش، جانش کشته شد اون وقت این زن دیروز یه جایی در یک محفل اختصاصی و خاصی به مناسبت میلاد حضرت زهرا یه سخنرانی گذاشته بودم. من جایی نمیرم برای سخنرانی معمولا، اما چون محیط خیلی اختصاصی بود در یک بیمارستانی خیلی بزرگ و معتبر، تو آمفی‌تئاترش برای اطباء و نرسا و رزیدنت ها سخنرانی گذاشته بودن، یه خلاصه ای از خطبه فدک رو اونجا برای اون آقایان که عرض می کردم عرض کردم که فاطمه چند نفرشو از دست داده بود، هم مادرشو از دست داده بود و هم پدرش، چون پیغمبر برای فاطمه هم پدر بود هم مادر، هم انیسشو از دست داده بود، هم پیامبرشو از دست داده بود، هم پناه عاطفیشو از دست داده بود، همه چیشو از دست داده بود. معمولا کسی وقتی، من خودم دیشب شنیدم یه اصلا به بچه های نزدیکمون که اینجا هستن، پدر بزرگشون مرحوم شده، هر جوری شده تلفنشون رو پیدا کردم، تلفن کردم، تسلیت گفتم، وظیفه است، باید رفت خط، باید تسلیت گفت. حضرت صدیقه طاهره همه چیزشو از دست داده بود، همه چیزشو. تسلیتشون این بود که بیان شوهرشو تناب و ریسمان به گردنش بندازن، دستاشو ببندن. روزه نمیخونم خدا شاهد، اما آدم وقتی میخونه میبینه چه کردن اینا. اون وقت یه عده میگن که حالا شما چرا اختلاف میندازین، اختلافات تموم شده، الان دیگه صحبت اینهاست، صحبت گذشته نیست، صحبت الانه، من دین کدومشون رو بپذیرم؟ دین اون کسی را که میگه اگر یک کسی ولو به زور به عنف تجاوز کرد و حکومتی را گرفت و رو تخت حکومت نشست، از اون اطاعت کن، اون اولی الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. یا دین کسی را میگه این اولی الامری که اطاعتش واجبه در ردیف خدا و رسول باید در ردیف خدا و رسول معصوم باشه و مورد تأیید خدا باشه. حرف اینه. من الان دینمو از کی بگیرم؟ از کی تقلید کنم؟ از کی تبعیت کنم؟ وقت گذشت، اما اجازه بدید که با یک صلوات به روح حضرت زهرا سلام الله علیها یک قسمتی از این عبارت رو معنا کنم. یک صلوات بفرمایید. اگر یک کمی شما عربی بلد باشید و کسی این خطبه رو بخونه، میبینید که شاهکار یک زن همه چیز از دست داده، همه روحیش از دست داده، اما در دفاع از امام زمانش و در دینش چگونه ایستاده و این سخنرانی قرار رو ایراد کرده و در تاریخ به جای گذاشته و به تمام زنان، نه به زنان که به مردان هم اثبات کرده مقام صبر خودشو. یه آیه ما داریم در قرآن کریم که تو سوره نوره، آیه 36 یا 37 نوره، آیه اینه: رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، اکثر مفسرین میگن یکی از مصادیق این رجالون حضرت صدیقه طاهره است. رجالون مردانی هستن، این زن نیست که این شیرمرده، این زن نیست که این قهرمانه، این زن نیست که این بزرگترین مدافع از مرز ولایته، این زن نیست که این بزرگترین مدافع از امام زمانشه، از اسلامشه، اولین مدافع از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت صدیقه طاهره است. وقت در این خطبه ببینید در قسمت توحیدش یه جمله شو فقط امشب عرض میکنم، و اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، همین یه جمله، اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، گواهی میدهم که معبودی و خدایی و آفرینندهی و فرماندهی بر جهان جز الله نیست. این اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، این کلمه است که این کلمه وقتی غلط بخوره در وجود انسان پیاده بشه، نشت کنه و در وجود انسان تحقق پیدا کند، انسان میشه انسان مخلص. چه کرده در این جمله؟ اشهد ان لا اله الا الله کلمه لا اله الا الله کلمه است که خداوند متعال تأویل و تحقق عینی آن را اخلاص انسان قرار داده. یعنی اگر انسان فقط به زبان نگوید اشهد ان لا اله الا الله، با وجودش، با موهایش، با عروقش، با خونش، با پوستش، با استخوانهایش، با تمام جانش، زبان حالش و قالش اشهد ان لا اله الا الله باشه، ثمره عینی و بیرونیش این است که آدم مخلصی میشه. یعنی تمام کارهاش فلش به سوی خدا داره. اخلاص یعنی این، اخلاص یعنی کار رو فقط برای خدا انجام میده. کی گفته حضرت زهرا در اون سخت ترین شرایط مصیبت زدگی، کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، کلمه ایست که اخلاص را تعویل و تحقق عینی قرار داده. دکتر نسخه میده، رشته فارماکولوژی خونده، در نسخهش می نویسد که حالا که گلو درد گرفتی 6 ساعت یه دفعه یه آموکسیسیلین 500 باید میل کنید، 8 ساعت یه دفعه هم یه دونه آدالت کولت باید بخورید، بخورم بدید. این آموکسیسیلین 500 و آدالت کولت یه تفسیر داره، تفسیرش رو باید فارماکولوژیست بگه، یعنی توضیح بده که این ترکیبات این داروی آنتیبیوتیک چیست و چه اثراتی داره بگه. اما این نسخه تعویلم داره، بچه ها خوب یاد بگیرید اینو، این نسخه تعویلم داره. تعویلش این است که کسی که گلوش درد میکنه 3 روز کامل حداقل این آنتیبیوتیک ها رو مرتب بخوره جاست آن تایم، و تا این چرک و عفونت از تو خونش خشک بشه. تعویل نسخه خشک شدن ویروس ها و میکروب های عفونت داره. تفسیر نسخه مربوط به داروشناسی و فارماکولوژی است که داروساز و داروفروش تفسیر میکنه. دقت کنید، تعویل یعنی اونی که در بیرون به وجود میاد، تفسیر مربوط به کلماته. حضرت زهرا میفرماید که اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، این لا اله الا الله یه تفسیر داره. منظور از اله چیست؟ منظور از الله چیست؟ ترکیب ادبیش چیست؟ ترکیب تفسیریش چیست؟ حدیث چی میگه؟ اینا تفسیره. اما تعویل این کلمه اون تحقق خارجی است، یعنی یه کسی انقدر اشهد و الله اله الا الله را به کار ببره، اول به زبان، بعد به ذهن، بعد به قلب، بعد به وجود و سرش، تا اینکه وجودش بشه وجود کار برای خدا. این تعویلشه، این تحقق عینیه، این تحقق خارجیه. لذا به شما میگن که این خوابی که من دیدم شما میتونید تعویل کنی یا تعبیر، که اصلش تعویله. هازا تعویل رؤیاک. وقتی که حضرت یوسف خواب دیده بود، پدرش گفت این تعویل خوابهای توست. یعنی اونی که خواب دیده بودی یک صورتهای ذهنی داشت، حالا در بیرون که تو اومدی خزانه دار عزیز مصر شدی، این تعویلشه. چقدر عمیق و زیبا حضرت زهرا فرمود که اشهد ان لا اله الا الله کلمه ایست که خداوند تعویل و تحقق بیرونی آن را اخلاص قرار داده. لذا جوانان میپرسن که چه فایده داره که ما مثلا روزی 100 دفعه بگیم لا اله الا الله لا اله الا الله. فایدهش اینه که وقتی بگی لا اله الا الله، مخصوصا اگر یه جوری بگی که خودت هم بشنوی، از زبانت در میاد، در گوشت فرو میره، در ذهنت نقش میبنده، در قلبت حک میشه، یواش یواش وجودت میشه این. لذا روایات ما میگن که لا اله الا الله سبحان الله ذکر خدا رو زیاد بگو. بچه ها، یکی از چیزهایی که روزی را زیاد میکنه، اونایی که بیزنسمن شدن و دارن کار تجارت میکنن، یکی از اون چیزهایی که روزی رو زیاد میکنه در موقع طلوع آفتاب و موقع غروب آفتاب. چون میبینم بچه های خودم رو که نوعا وارد بازار از کنم که اقتصاد شدن و بیزنسمن شدن و کیفی دستشون میگیرن، قراردادی دارن، کامپیوتری دارن، ارگانایزری با خودشون حمل میکنن، پروگرامی برای خودشون چیدن، به اینا عرض میکنم 70 مرتبه در طلوع آفتاب و 70 مرتبه موقع غروب آفتاب استغفار روزی رو زیاد میکنه. از اون چیزایی که روزی رو زیاد میکنه نماز اول وقته. حالا چه ربطی داره، چه ارتباطی داره؟ من اینا رو دیگه بلد نیستم، من شیخم، شیخ اینا رو بلد نیست، کار علمی و توضیح فیزیکی و نمیدونم اینها رو، من ماتریالیستی رو بلد نیستم. این است که روایات به ما میگن که شما این کارا رو بکنید، این اثرات رو انشاءالله داره. اگر شما مرتب ذکر بگید، اگر مرتب اسم امام زمان رو ببرید، اگر مرتب، حتی حالا من حساس شدم اخیرا تو هر خونه دوستانم میرم میگم اه چرا تو خونتون تابلو امام زمان نزدی؟ چرا اسم امیرالمومنین رو نداری؟ خب این همه چیزای تزیینی گذاشتی، همش خدمت کردی به، عرض کنم که، اسلوونی و اون کشور دیگه که ازش چینی و نمیدونم کریستال میخری. یه خودم خدمت کن به خودت، یه چیزای تابلوها اینجا نصب کن که وقتی ببینی نام امام زمان، یاد امام زمان، همه چیزای تزیینی، مخصوصا این عروسکای ناله. من نمیگم حرام حلال، اصلا ایناشو کاری ندارم، ولی آدم معمولا شخصیتش اونیست که از بیرون میگیره، همش مجسمه، همش عکس کجا، همش منظره اروپا، همش خوبه، بد نیست، اما یه چند تام تابلو امام زمان بذار، اسم امیرالمومنین بذار، اینا در انسان اثر میکنه. انسان معمولا شخصیتش تشکیل شده از اون چیزیست که میبیند، میشنود، احساس میکنه. یه کاری کنیم که دورور احساساتمون پاک و پاکیزه باشه. اینو میخواستم بگم. ذکر، نوشتن، تکرار کردن، تابلو کردن، در محیطای خوب بودن موثره. شما حالا در بک‌گراند کامپیوتر خیلی از بچه‌ها موسیقی میذارن، همینجوری که داره کار میکنه موسیقی هم پخش میکنه. شما یه مدت این کارو کردی، حالا یه مدت در، عرض کنم که، بک‌گراند لپتاپت یه شعر امیرالمومنین بذار، دعای ندبه بذار، دعای کمیل بذار، یه مدت بگذره، ببین صفحه وجودت عوض میشه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.